بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا بنور الفهم. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین من امور الناس. گفته شد که برخی از آقایان در راستای اثبات عدم اعتبار رأی مردم برای حکومت به ادله به تعبیر خودشون ادله مثبت ولایت فقیه تمسک کردن. به همین خاطر ما در اینجا متوقف شدیم که این ادله رو ببینیم. من عرض کردم یکی از افرادی که عهده‌دار این گفتگو شده مرحوم امام خمینی است. البته من همین اول عرض کنم ایشون در مقام رأی مردم نیست اعتبار دارد یا ندارد، ایشون داره ادله ولایت فقیه رو میگه. منتها طرف ما کسانی هستند که این ادله رو گرفتند و دارند برای عدم اعتبار رأی مردم استفاده میکنند. البته ولو مرحوم امام خمینی در اینجا ورود نکرده، ولی به حسب مبنایی که در این کتاب ارائه میده ایشون هم همین نظر رو باید داشته باشه، یعنی عدم اعتبار رأی مردم. البته اینم باز بگم پرانتز تو پرانتز، ایشون صحبت‌های مختلفی ازش نقل شده، مخصوصا بعد از جمهوری اسلامی موارد زیادی روی رأی مردم تاکید میکنه، اما چقدر این تاکید مورد عمل بود، مورد سیره رفتاری ایشون بود یا با این مبانی میسازه، یه مقدار جمعش مشکله. حالا یه حال شما اینجور فرض کنید که کسی داره این ادله رو ردیف میکنه که ولایت فقیه رو ثابت کنه و پشتش عدم اعتبار رأی مردم رو، مال با این کس کار داریم و داریم بحث میکنیم. محورمونم فرمایشات مرحوم امام خمینی است. ایشون عرض کردیم هفته گذشته اولین دلیلی که میاره روایتی است از کتاب و من لا یحضره الفقیه، روایت معروف اللهم ارحم خلفایی که رسول خدا فرمودن. بعد سوال کردن که خلفای شما کیا هستن؟ فرمودن کسانی که بعد از من میان حدیث منو روایت میکنن، سنت منو روایت میکنن. در یه جای دیگه داره که تبلیغ میکنن، بله تبلیغ میکنن دین خدا رو. ایشون تا اینجا پیش اومد که رسول گرامی اسلام از فقهای آشنا به احادیث، این الذین یعتون من بعد یرون حدیثی، مرحوم امام خمینی میگه این هر راوی که نیست، راوی فقیه امثال کلینی، شیخ صدوق، اینها مراده. خب اینا میشن خلیفه رسول الله، خلیفه رسول خدا. خب خلیفه به چه معناست؟ خلیفه یعنی جانشین. آن چه پیامبر دارد فقیه هم بعدش داره. حالا یه وقت استثناءاتی باشه اون جدا، ممکنه مثلا یه اختیاری پیامبر داشته باشن که فقیه در عصر غیبت نداشته باشه. ایشون گاهی مثال میزنه به جهاد ابتدایی، حتی یه جا تأمل میکنه یه جا فتوا میده که نداره فقیه، ولی تا استثناء نشده یتبع، این معنای جانشینی. پس این طور شد، فقیه جانشین پیغمبره و جانشین همه شؤونی رو داره که به اصطلاح ذوالخلیفه داره، اون کسی که جاش نشستن داره. پس فقیه همه شؤون رو داره. خب پیامبر شأن حکومت داره، حکومتداری داره، تشکیل حکومت داره، پس فقیه هم داره. یعنی یه مقدماتی که اگر ثابت بشه نتیجهش کاملا روشنه. ایشون یعنی امام خمینی در ادامه باید برخی از شبهات رو حل کنه. بالاخره دیگران حرفایی زدن، مثلا بعضی از فقها مثل محقق اصفهانی اشتباه نکنم میگه مراد از خلیفه همون 12 امام، اختصاص داره به 12 امام، بنابراین ربطی به عصر غیبت و جانشینی فقیه نداره. ایشون میگه این حرف سستیه، برای این که این لفظ توانایی شمول فقیه رو داره. و چه وجهی داره که پیامبر از ائمه به الذین یعتون من بعدی یربون حدیثی تعبیر کند؟ لذا این وجه بچه سستیه و اصلا معهود نیست در روایات از پیامبر عظیم الشان که راجع به ائمه اینجور تعبیر کنند. پس مراد خصوص ائمه نیست. یک کسی بگه که این روایت راجع به روات نه فقها. بالاخره ما دو تا نهاد داریم، نهاد راوی و روایت، نهاد فقیه و فقاهت. پیامبر راوی رو دست گذاشتن، ایشون میگه این از اون قبلی هم سست‌تره. واقعا پیامبر از این راوی که اینجا میگن، یعنی راوی که مثلا فقط روایت پیغمبر رو نقل میکنه، چه بسا نفهمدم یا نتونه تعارضات رو حل کنه یا نتونه از روایت استفاده کنه، اهل استنباط نباشه، این مراد؟ یا مراد راویانی چون کلینی، صدوقین که قادر باشن بر تشخیص روایت صحیحش از سقیمش، حالا بنده اضافه میکنم مدیریت تعارض و بلد باشن، استفاده از ادله رو، اشارات آیات روایات، صراحت روایات، کنایات و بلد باشن، اینا میشن فقیه. پس شک نکنید مراد از خلیفه فقیه مستنبته. این شده جانشین پیغمبر. جانشینم یعنی جانشین، جانشین یعنی جانشین. قیدم نکردن در فلان چیز جانشین منه، پیامبر قید نکردن. خب وقتی شد جانشین، پیامبرم که حکومت تشکیل میده، معصومم تشکیل میده. حالا اونایی که میخوان رأی مردم رو بزنن میگن خب پیغمبر حکومت تشکیل میده با رأی مردم تشکیل میده، یا اون بیعت هایی که با پیغمبر میکردن برای این بود که پیغمبر رو حاکمش بکنن، یا اون برای اظهار اطاعت بود، اظهار متابعت بود، نه چیز دیگه. اونایی که میخوان استفاده کنن اینجا استفاده میکنن. عرض میکنم انصاف اینه که ما از برخی از نکات غمزه عین کنیم، فنی چیده شده کنار هم، یه دفعه یه استدلالی انضباط نداره رو حواس. صغرا هست کبرا نیست، کبرا هست صغرا نیست، صغرا موجبه نیست، کبرا کلیه نیست، نه این همه چیزو داره. حالا یه وقت کسی رو مواد این مقدمات حرف داشته باشه که مثل خود ما داریم، اون یه حرف دیگه است. این استدلال. یه بار دیگه من تقاضا میکنم از فضلای درس که با دقت این بحث رو ببینن. بالاخره یه بار باید این بحث رو خوب دید. بحث هم بحث سیاسی اجتماعی خیلی هم اینجاها حرف زده شده، نمیخوام خدای نکرده زحمات رو تحقیر کنم، ولی خب گاهی مثلا جانبدارانه این طرف یا اون طرف حرف زده شده، با یه نگاه درس خارج کاملا منضبط غیر منضبط فنی شاید مثلا گاهی کمتر دیده میشه، اینجوری عرض کنم بهتره. خب این استدلال، من حالا یه شوخی که حظی از جدم داره، جوری من استدلال رو شستم و مقدمه چینی کردم که اگر خود صاحب دلیل هم میخواست بیان کنه شاید مثلا اینجوری از آب درش نمی آورد. حالا اینو شما توان ما نگیرید، اینو شوخی بگیرید. به نظر ما استدلال به مرسله فقیه خالی از برخی از ملاحظات نیست. من برخی ملاحظات رو میگم تا ببینیم حالا چقدر میرسیم تو درس امروز. دوستم دارم اگه بشه از این مرسله فقیه، یعنی از گفتگو از این مرسله تمام بشیم، انشاءالله که بتونیم به اینجا برسیم. یک کمی سریع‌تر عرض میکنم، البته برگه هست، روانم من نوشتم تا حدودی، مطالعه بفرمایید که عرض میکنم یه مقدار بریم جلو، این لااقل این بحث تمام بشه امروز. اولا رو سند این مرسله خیلی حرفه، به شما عرض کنم اینم که گفته بشه مرسلات صدوق قسمان هست، اگر به معصوم نسبت بده باید قبول کنیم، ولی اگر مثلا رویه بگه قیله بگه خب قبول نمی کنیم. این رو ما در جای خودش قبول نکردیم و الانم خیلی ها قبول ندارند. به هر حال جناب صدوق حالا فرموده باشه قال امیر المؤمنین، قال رسول الله، ولی تا سند و نیاره نمیشه پذیرفت. این تفسیر رو ما نه امروز و دیروز و ده سال پیش، من از همون اوائل درس خارج که شروع کرده بودیم تحصیلاً وقتی اینو شنیدم نتونستم بپذیرم، هنوزم به همون فکر هستیم، ولی حالا روایت رو قبول میکنیم و میپذیریم. مخصوصا باز یه مبنایی که ما داریم که روایات کتب اربعه رو زود نباید دست شست ازش و عبور کرد ازش. اما نکته‌ای که هست اینه، خیلی دوست دارم دقت کنید چون یه نکته روشیه گفته میشه که در مئات مره به درد میخوره و اون اینه که ببینید وقتی ما یک آیه یک حدیث داریم، بعد یه مفادی هم این برداریم که میخوام بگیم این حدیث اینو میخواد بگه، این روایه این آیه اینو میخواد بگه، باید اون آیه و اون حدیث عرفن نوعن غالب باشه برای اون معنا. لفظ غالبه دیگه، لفظ غالبه و برای معنا. اگر به هر دلیلی عرفن، عقل و اینا رو بذاریم کنار، عرفن نوعن اون لفظ اون جمله که عبارت است از آیه یا حدیث غالب اون معنایی که ما برداشت کردیم نبود، ما باید تو برداشتمون تجدید نظر بکنیم. حتی من حرف خیلی چیزی نزدم اما توجه بهش رو لازم میدونم. خیلی وقتا علمای ما یه برداشتی میکنن که اون لفظ غالب اون معنا نیست، یعنی گفته میشه که اگه طرف میخواست اینو بگه چرا اینجوری گفت، چرا اینجوری گفت، خب تو غالب خودش میگفت. اینه. حالا میام سراغ مورد. پیامبر به حسب حرف مستدل میخوان بگن بعد از من اول ائمه دوازدهگانه، بعد از ائمه دوازدهگانه عصر غیبت شروع میشه و فقها اینا جانشینان من هستند در تمام شؤونی که من دارم. بعدم میخوام شرایط اون آدم رو بگند. خب این قالبش اینجور قالبه: اللهم ارحم خلفائی، من خلفاؤك، قال الذين يعتون من بعدي يروون حديثي. این بود دیگه، يروون حديثي و سنتي. یا يبلغون دين مرا به آیندگان، به بعد از خودشون. یعنی جانشین، بیان جانشینی اینجوریه: پیامبر ده‌ها شأن داشتن که حالا شما میخواد بگید اینجا عمدتاً همون شأن سیاسی، شأن حکومت، زمامداری. خب باید همونو بگن، بگن بعد از من حکومت به این عبارت. اینجا هم که میدونید بحث جانشینی حساسه، باید عبارات روشن بیاد، عبارات روشن بیاد. بگن اللهم ارحم، بسیار خوب، خلفای جانشینان ما، اونایی که میان توانایی زمامداری دارن، توانایی زمامداری دارن، عقل اجتماعی دارن، با روایات من، با قرآن، اول قرآن رو بگم، با قرآن آشنان، با روایات آشنان. یعنی شرایط یک زمامدار رو بیان کنن. الذین یعتون من بعدی و هم عارفون، فتنون، نمیدونم، توانا، بصیر، سیاستمدار. نه این که بیان بریزن تو این قصه یروون حدیثی که بعد شما، البته با نمیگیم زحمت غیر مشکور، با زحمت مشکور تلاش کنید بگید یروون حدیثی، یعنی میفهمن روایات منو، تعارضشم میفهمن. یعنی برای جانشین، برای خلیفه اینجور شرایطو بیان میکنن. درستش کنید عقلی فایده نداره، باید جوری بیان کرد که عرفاً نوعاً برسه. وقتی پیامبر از امیرالمومنین به عنوان جانشین بعد از خودشون یاد میکنن، ببینید چجور تعبیر میکنن. میگن علی ابن ابی طالب یروون حدیثی و سنتی، یا میگن انت به منزلت هارون من موسی، یا من کنت مولا فهازا، یا فعلیون مولا. برای بیان جانشینی اینجوری میارند. اجمالا این قالب برای اون ذوالقالب نیست و لذا برخی مثل محشین مکاسب اومدن گفتن این خلیفه، مثلا خصوص ائمه، از همون که شما سست میدونید، سست نمیدونن اونا. دیگری مطلب دیگری میگه، میگه اجنبیش از بیان شؤون ولایت. عبارتی اصفهانی داره میگه عبارت اصفهانی: و المراد من الخلیفه من یقوم مقامهم فی تبلیغ الاحکام. به نظر من حرف خوبی داره ایشون میگه، میگه اصلا اینجا بحث تبلیغ احکامه، تبلیغ سنت و روایت. و لذا دست گذاشته رو الذین یروون حدیثی. اگر اون بود باید دست گذاشته بشه رو اینم گذاشته بشه، اما بیشتر رو توانایی طرف، عدالت طرف، فکر طرف، توان طرف، توان اجتماعی سیاسی طرف. این چه بیانیه برای جانشینی؟ خب این یه بخش. این یه بخش. بخش دیگه اینه که سوال میکنیم از مرحوم امام خمینی که داره استدلال میکنه، میگیم این خلفایی الذین یعتون من بعدی آیا ائمه رو میگیره یا نه؟ حالا شما بگو، شما که میگی میگیره، چون میگه فقط ائمه مراد باشن درست نیست، پس ائمه رو طبق حرف شما میگیره. خب چه دلیلی، چه وجهی داره که پیامبر 12 امام رو قاطی بقیه فقها بکنن تا ابد به یک جا از خلفاشون بگن؟ اصلا پیغمبر این کار رو یک جای دیگه کردن که اینجا حالا دومش باشه. پیامبر هر وقت میخواستن از خلفا بگن از ائمه میگفتن، چون میدونستن ائمه هم اصل غیبت شروع بشه از فقها میگن و طبیعیش هم همینه. انت به منزلت هارون من موسا، علیون من کنت مولا فهازا علیون مولا، الائمت و بعدی اثنا عشر. همین. بعد نوبت برسه 300 سال بعد ائمه بیان میکردن که کردن. اما وجهی نداره که پیامبر 12 امام رو یک کاسه کنن با هزاران فقیه بعد. حالا جالب اینه، مرحوم امام یه عبارتی داره، دو خط بیشتر نیست، دو خط و نیم، صدرش دلالت میکنه که مراد از خلفا در این حدیث فقط ائمه نیست، ذیلش دلالت میکنه که اصلا نمیتونه ائمه مراد باشه. نگید خب ایشون اعراض کرده، نه، بحث اعراض معراض نیست. عبارت اینه، توهم ان المراد من الخلفاء خصوص الائمه فی غایت الوهم. این که فکر کنید خصوص ائمه مراده درست نیست، نه خیر، خصوص ائمه مراد نیست. فان تعبیر عن الائمه به روات الاحادیث غیر محمود. پیامبر نمیان از امیر المؤمنین به روات حدیث تعبیر کنن، بل هم خزان و علمهی و لهم صفات جمیله لا یناسبه ها علیز الى مقامهم و انهم روات الاحادیث. ایشون میگه این شأن ائمه بالاتر از این حرف هاست. ما سوال میکنیم بالاخره خصوص ائمه مراد نیست؟ شما میخواید بگید ائمه مرادند و غیر ائمه، صدر عبارتتون میگه، یا میخواید بگید اصلا ائمه مراد نیستند؟ خب جالب اینه، اگر ائمه مراد نیستن که ذیل روایت شما میگه، خب چطور پیامبر از ائمه، از خلفا یاد کنن؟ منظورشون هم جانشینان در حکومت و زمامداری باشه ولی ائمه مراد نباشه، یه عبارتی به کار ببرن که ائمه ازش خارج بشه، اونو جای دیگه باید درستش کنیم. دقت کنید فضلا تو عبارات ایشون، ببینید نمیشه واقع اشتفا کرد. اصلا باز یه نکته دیگه، نکته دیگه اینه که خلیفه به قول شما به اون معنا خیلی شرایط داره، بعد متمرکز شدن روی شرطی که نمیگم شرط فرعیه ولی شرایط اصلی دیگری کنارش هست، شرایط اصلی دیگری کنارش هست، خب اونام باید گفته بشه. بگید اونا رو جای دیگه گفتن، میگیم خب به اونایی که این، میگیم پس رأی مردم هم جای دیگه گفتن. یعنی اگه بنا شد همه چیز اینجا تمام نشه، دیگه استدلال به این مرسله معلق میشه به چیزای دیگه جای دیگه، به چیزای دیگه جای دیگه. ممکنه بگید خب حالا خود شما چی میخواید بگید، پیامبر تو این حدیث چی میخوان بگن؟ من تو برگه 87 نوشتم، با اینکه در برگه 86 نتیجه گیری کردیم که استدلال به این روایت درست نیست، ولی فکر نکنید من بحثو بستم، چون صفحه بعد نوشتم امتداد نقد استدلال به مرسله فقیه و بیش از یک صفحه دوباره نقد و باز کردم، حالا به گمان خودم اثبات کردم، شکافتم. اون چی که در امتداد گفتم اینه که آقا این روایات میخواد کسانی که جانشین پیغمبرن در تبلیغ احکام، اول میان یاد میگیرن، سنت رو یاد میگیرن، روایت رو یاد میگیرن، بعدم یروون حدیث رو روایت میکنن. من یه جمله‌ای هم داره این حدیث تو بعضی از نقل‌ها که احکام رو هم تبلیغ میکنن به بعدی ها، الان دارم میگردم پیدا نمیکنم، ولی تو اون صفحات قبلش بود که میرسونن، نقش تبلیغ دارن. نگاه کنید مشکلی نداره، منتها چون میخوان عظمت بدن به این روات، کارشون رو ارزشمند جلوه بدن، تعبیر خلفا کردن. یه تعبیری من به کار بردم، گویا پیامبر میخوان بگن که دین اسلام پیغمبر الحدوث، نبوی الحدوث، ولی علمای البقاست. حدوثش به دست پیامبر بوده و ائمه، ادامش به دست علما بوده، که همین هم هست. در طول تاریخ اگر عالمانی نبودن، مگر امام هادی نفرمودن که اگر علمایی نبودن در عصر غیبت که دین خدا رو حفظ کنن، شبهات رو جواب بدن، دعوت کنن به حق، دعوت کنن به امام، لما بقی احدون الا ارتد عن دین الله، همه منحرف می شدن، لیز می خوردن افراد شیادی که کارشون همینه. ببینید پیامبر اینو می خواهی بگن. اتفاقا به نظر ما اینجا کلام اصفهانی که مثلا مورد تضعیف مرحوم امام خمینیه، کلام خوبیه. ایشون میگه والمراد من الخلیفه من یقوم مقامهم فی تبلیغ الاحکام، که با یروون حدیثی و سنتی و بعدشم که داره اصلا رسما کلمه تبلیغ داره. فانه شأن النبی، شأن پیامبر اینه، و امام. البته این و امام اکاش نگفته بود اصفهانی، چون امام بیشتر با همون بحث زمامداری و عهده‌داری امام دیگه میسازه. خوب بود میگه به ما شأن نبیست و مبلغ احکام، مبین شریعت، چون ائمه این شأن رو هم دارن دیگه، غیر از امام بودن این شأن رو هم دارن. این که میگه که فإنه شأن النبی ول امام بما هما نبیون و امام، این بما هما نبیون و امام، نه امام پرس کردم بیشتر باز امام داری، بما هما نبیون و مبلغون و مبینون لشریعه، پیامبر نبی شاره نبته به اذن الله، ائمه علیهم السلام مبلغ احکام و مبین شریعت. به هر صورت حالا عبارت رو ببینید، اشکال منم بخونید، بر جناب اصفهانی متوجه میشید. آخرین نکته رو عرض کنم که در واقع ضعف این استدلال حساب میشه، و اون اینه که ما سوال میکنیم از مثل مرحوم امام خمینی و دیگران، میگیم پیامبر در این حدیث اشاره دارن به خلیفه جانشین خودشون، میگن آره. خب یعنی در خلافت و زعامت و زمامداری و اداره حکومت، میگن آره. میگیم خب هر که بعد پیغمبر میاد و یروون حدیثی و سنتی، اصلا اضافه کنید عادل هم هست، آدم خوبی هم هست، فتن هم هست، این جانشین پیغمبره، رأی مردم هم که نمیخواد که بگیم شاید خب بیری میری مردم چی رو انتخاب میکنن، خب حالا اگر در یه زمانی 340 نفر این شرایط رو داشتن، همه خلیفه رسول الله هستن، همه حق دارن، اینه دیگه. اونایی که بحث عدم اعتبار رأی مردم رو مطرح میکنن، بحث تزاحم رو چه کار میکنن؟ 40 سال هنوز دارن حرف میزنن و البته یه سری شعاراتی گاهی، مثلا مقبولیت، این برای مقبولیت، اصلا مقبولیتی که ضمانت اجرا نداره یعنی چه اصلا؟ لذا من گفتم اگه کسی میخواد جواب بده، جواب بده، نه پاسخ نما. خب اگر همه اینها زمام دارن، همه شرعیت داره، همه جانشین امام زمانن، همه جانشین پیغمبرن و همه زمام دارن، رأی مردم هم یک سر سوزن اعتبار نداره، بحث مقبولیت یعنی چه؟ بشکافید. مشروعیت نه، هیچ نقشی نداره. بسیار خوب، تو بحث تزاحم چی میشه؟ بشینن قرعه بزنن، بشینن مصالحه کنند. اگر بگی نه رأی مردم، خب این رأی مردم چون شارع گفته فرموده یا نه؟ میگن نه شارع نه. خب پس چی؟ ما میخوایم در حوزه شرع حرف بزنیم، لذا مشکل حل نمیشه. من حالا نمیخوام بگم رأی مردم، چون ما بعد یه دوگانه ای قائلیم، حتما کم و بیش آشنا هستید. من به هر حال درسه، ببینید ما بحث ولایت فقیه رو قبول داریم، نظر ما همون است که تو فقه مصلحته، اما ما به دوگانه فقیه و رأی مردم که مشروعیت میاره اعتبار میاره، منتها بعد عرض میکنیم، گاهی هم قبلا اشاره کردیم، ولی این آقایونی که استخون لای زخم میذارن و هر وقت هم سوال میشه یه کمی استخون رو جابجا میکنند و که مثلا حالا حل شد که نشد. اجمالا استدلال به این روایت برای منظوری که آقایان دارن، یک، اثبات ولایت فقیه با این مرسله، کار به رأی مردم هم داشته باشیم یا نداشته باشیم، خیلی. دو، استدلال به این برای ولایت فقیه به اضافه عدم اعتبار رأی مردم که الان محل گفتگوی ما اینه، استدلال به این مرسل تمام نیست تا انشاءالله بیریم سراغ ادله بعد. خب آقایون توجه داشته باشید، ما امروز آخرین جلسه درسمونه، انشاءالله جلسه بعدمون یک شنبه 18 مهر ماه، 18 روز 18 ما امسال قرار داریم که 4 روز اول هفته رو بله اصول بگیم، همون ساعت 8 تا 9، یعنی 8:30 تا 9 اصولی که ما امسال داریم از اوله، از ابتدای اصول، منتها ترتیب هم گرچه تو اون نظریه که من به کرسی ها دادم به این ترتیب موجود راضی نیستم، اما اشکالی هم نداره، چون ترتیب موجود میشه نقایصشو در ضمن گفتارها بیان کرد. بله اگر یه زمان ما خواستیم کتاب اصولی بنویسیم مستقل، اون وقت مستقل بنویسیم، اما درس رو نمیشه براش متن در نظر نگیره، پس متن ما میشه کفایه. منتها مثل دور قبل هیچ تقید به کفایه نداریم که فلان بحث لازم و کفایه نگفته پس ما نگیم، یا فلان بحث غیر لازم رو کفایه بیان کرده پس ما بیان کنیم، نه. اگر چنین فرضی درست باشه ما بیان نمی کنیم و خیلی از بحثایی هم که لازمه میریم از کفایه بیرون دوباره برمیگردیم. منتها نکته ای که من عرض بکنم، ما در این دور بنابر تلخیص داریم، یعنی من شاید کمتر کلامی باشه معتنابه و معتبر از اصولی ها که در دوره قبل نگفته باشم و نداشته باشم، لذا میام گلچین میکنیم حتی الامکان از نقل مستقیم کلمات پرهیز میکنیم، کلماتو فشرده میکنیم، اون لبشو بدون چربی و دنبه و استخوانشو بیان میکنیم که انشاءالله دوره اصولمون مثلا یه دوره هیچ این عدد رو چیز نکنید، چون حالا یه شک دارم که همه روز هفته اصول باشه یا نه، به هر صورت 7-10 سال دیگه این حدود انشاءالله باید ما اصول رو تمام کنیم. مقدار زیادی باید شما مطالعه مکمل داشته باشید، شمایی که شرکت میکنید، که انشاءالله بتونیم به یه جایی هم برسیم. عمر ما هم دیگه معلوم نیست بیشتر از این، اگر حالا توفیقی باشه، نمیدونم، خود دست عمر دست خداست، انشاءالله که توفیقی باشه ما این دور رو هم به پایان برسانیم در همین مقدار زمانی که عرض کردم. خب چون یه بحث تفسیرم من دوست دارم حالا هفته یک روز داشته باشم، از شنبه تا سه شنبه اصول فقه، روز چهار شنبه به جای اصول فقه تفسیره، حالا حتی اولش هم فلسفه تفسیر، این ساعت 8 تا 9 به ساعت مهرما، ساعت 9 تا 10 هم که فقه القضاش 4 روز و 1 روز هم همین فقه سیاسیه، که انشاءالله بتونیم امسال این فقه القضا رو و فقه سیاسی رو به یه جایی برسونیم و آرام آرام موضوع بحث فقه رو عوض کنیم. حتی نه امسال، قدر متیقنش اینه که امسال عوض نمیشه اگر توفیقی باشه. رو درس اصول تأمل کنید که چه بیان شد. خب یک شنبه، اما این 2 هفته‌ای که حالا درس ها تعطیله، من همون کلاسی که در مشهد تابستان داشتم فقه تقنین 6 جلسه از هفته، جلسه طولانیه، گاهی 1 ساعت و خورده‌ای است، اون 6 جلسه رو میذاریم، دوستان میتونن از طریق حالا کانال ایتا یا سایت برداشت کنن، نوشتش هم هست، نوشتش هم گذاشته میشه، اگر کسی بخواد نوشته رو مطالعه کنه، نوشته رو مطالعه میکنه، کسی صوت رو یا کسی هر دو رو، عرض کردم اونا تقریبا هر کدامش 2 تا درسه، لذا از روز یک شنبه، شنبه ما آماده میکنیم انشاءالله از روز یک شنبه همین 4 روز دیگه اولین درسش گذاشته میشه، احتمال از 3 جلسه در این هفته آتی گذاشته بشه، 3 جلسه هم هفته بعد، و این 6 جلسه تمام میشه تا بریم انشاءالله سراغ بحث طول سالمون. الحمدلله رب العالمین.